هندی، کاظمینی، میلانی، هلی و سید محسن حکیم. همه یه نفسش از همین عطرها پر شده، همین صداها، همین امواج. در مکتب خانه روبروی یکی از همین چهره ها می نشیند، شیخ عدیل. فاضل است، چندین زبان می داند، علم ریاضیات می داند و از همه مهمتر روحانی است. دوست دارد که خودش هم روحانی شود، بنشیند کنار بزرگان و بگوید آقا و بحث کند. 12 سالش است و می خواهد تصمیم بگیرد. پدر صدایشان می کند. آماده که سفر شوید، به ایران می رویم.
قبل از شهریور بیست مرحوم پدرمون با عائلش عزم زیارت حضرت رضا را داشت، پیدا کردن ها و با خانواده حرکت کردن و آمدن به ایران و مدتی تهران بودن چند ماهی و بعد که رفتیم مشهد، در همون مشهد این مسئله شهریور بیست پیش آمد. من یادمه، من خیلی کوچیک بودم اون وقت، شاید 12 سال اینطورا سنم بود، 13-12 سال. ایشون اونجا مدتی بودند و بعد دوباره آمدن به تهران و برگشتیم دوباره به نجف. بعد از چند سال دوباره برگشتیم به نجف. تولد ماها همه در نجف بوده. اصلا از زمان مرحوم میرزا که آمد به عراق، تمام فرزندانش و نوه‌ها و نتیجه‌ها و هرچی نبیره‌ها و هرچی بود همه در عراق متولد شدن. یه عده در سامره متولد شدن، یه عده در نجف. ما بچه های نجف هستیم. پدر ما هم تولدش بوده در سامره بوده، ولی ماها در نجف متولد هستیم، ما برادرها در نجف.
مدرسه مروی این روزها از دست دولت بیرون آمده. به همان جام لبد داخل حیات می ایستد و نگاه می کند. همان جایی است که در آرزویش بود. طلبه های جوان گوشه و کنار نشستند، کتاب می خوانند، مباحثه می کنند. او کوچکترین طلبه آنجاست. 15 سال بیشتر ندارد. با این حال او هم صاحب حجره می شود. شهریه می گیرد. مبلغ کمی است. هنوز مجبور است با همان گیوه های کهنه و سوراخ مسیر را طی کند.
همه طلبه بزرگ بودند. بزرگسال بودند. 2-3 نفر از طلبه بچه طلبه بودند اونجا. یکی من بودم، یکی آقای انواری. توجه کردی؟ ما 2 تا بچه طلبه بودیم در سن 15 مثلا 16 اینا بچه طلبه بودیم اونجا و آمدیم امتحان دادیم و ما را قبول کردن و به اون حجره دادن و برشاید بزرگ که مرکز حجره داشت، شهریه هم داشت. بله. یه شهریه مختصری که از موقوفات بود. سیوتی و نمیدونم شهر نظام و ارشاد، این حرفا رو در مسیح مروی من خوندم.
دوباره عازم نجف می شوند. نجف هنوز همان دریای فقه و اصول است. اما او حالا دیگر نوجوان نیست. جوانی است تشنه که می خواهد جانش را از این دریا سیراب کند. به مدرسه که صدر می رود. یاد گرفتن صدر و قوانین قدم اول است. مشتاق پای درس می نشیند. آشیخ مجتبی لنکرانی، فیاض اصفهانی، امامی و از همه شیرین تر در محضر پدر بزرگ مادری آشیخ کاظم شیرازی. چه ساعات دلنشینی است.
وقت آمدم نجف متول خوندیم، می خوندیم پیش آشیخ مجتبی لنکرانی و بعد در مدرسه صدر نجف اونجا قوانین خوندیم، لمه خوندیم. استادامونم یادمونه، مرحوم آقای فیاض بود، اصفهانی بود، مرحوم آقای امام صدایی بود، اصفهانی بود، که اینا همه آمدن برگشتن به اصفهان. من پیش آشق علی کفرانی یه مقدار قوانین خوندم. استادای دیگه مونم خب جز تقوا و درستی و فضیلت و واقعا جدا مرحوم آقای امام صدایی خیلی مرد با تقوای بود، آقای فیاض همینطور، آشق علی کفرانی. این علتی که اینا برای ما درس میگفتن، البته درس خصوصی نبود، درس تقریبا عمومی بود. عمومی به این معنی 10 نفر، 12 نفر، 8 نفر اینا اینطوری بودن. بعضیاشون که خصوصی بود مثل این آشق علی کفرانی، بر حسب توصیه پدر بزرگم مرحوم آشق کاظم شیرازی به ایشون توصیه من کرده بود که مثلا یه درسی برای من بگه. ارشد ایشون هم این درس قوانین برای من شروع کرده بود و یه مدتی من پیش ایشون درس قوانین میخوندم.
جان بیقرار مدام در سفر است، از دریای فقه در نجف به آسمان فلسفه در تهران. خسته می شود، می خواهد هر لحظه و هر روز عمرش را با دانش و دانستگی طی کند. می‌خواهد بی بهره نماند از کلام و نگاه بزرگان. از آنها هم علم می‌آموزد هم تقوا، که هر دو توشه ابدی زندگیش می‌شوند. در همین سالها و در همین سفرهاست که پدر به دیدار حق می‌شتابد. سایه پدر از سرش کوتاه می‌شود، اما یاد و نام پدر برایش مثل چراغ روشنی است، آنقدر روشن که هنوز به 30 سالگی نرسیده اجازه اجتهاد می‌گیرد از دست کاشف القطاع.
در نجف اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف القطاع گرفتم. این اجازه اجتهاد به امضای مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی هم رسیده و مرحوم آصف قاسم کاشانی هم خدا بیامرزه همه اینها را، او هم پای این اجازه امضا کرد. این اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف القطاع بود.
رب عالمین، رب یعنی چه؟ یعنی تربیت کننده دیگه، یعنی سازنده، یعنی تربیت کننده. موجود، هر موجودی در رشدش و نموش احتیاج به تربیت داره، درسته؟ خدا میگه تمام این عوالم وجود در اختیار من است و این عوالم وجود در تربیت من است. من رب تمام عوالم هستم. من بین ایران و نجف زیاد سیر کردم، یعنی تابستان ها غالبا ایران بودم، چون وضع مزاجی اجازه نمیداد در گرما توقف کنم. تابستان ها غالبا می آمدم ایران و غیر تابستان بیشتر نجف بودم، بین تهران و نجف بودم. من نرشد بزرگتون که در تهران شرح منظومه را بیشترش را پیش آقای الهی قبشه خوندم، شرح اشارات را پیش آقای شعرانی خوندم. شعرانی هم از اون آدم های کم نظیر بود بینی و بین الله، شاید در زمان خودش که نه بی خود میگم کم نظیر، باید بگم بی نظیر.
به دنبال کشف است، کشف گنج ها و بهره بردن از در درونشان. آقا شیخ محمد تقی آملی را کشف می کند، معطل نمی کند، دوستش هم همراهش است. دم مسجد مجد آنقدر می ایستد تا شیخ بیرون بیاید. از او تقاضا که درس دارد، درس فلسفه. شیخ تأمل می کند، نمی داند چه در فکر شیخ می گذرد. عاقبت شیخ می گوید فقه، بیایید درس فقه می دهم.
7 سال خارج درس آقای آملی رفتم. احیانا مثلا 15 نفر 12 نفر جمع می شدن. اساس درس خود ما بودیم. همین آقای حسن زاده می آمد، آقای جوادی آملی می آمد، اینا بعد ملحق شدند به این درس ها. عرشد به حضورتون که آقای آصف علی گلپایگانی می آمد. افراد متفرق خیلی کم می آمدن، چون درس به دردشون نمی خورد، در سطح بالا بود. ارشد ایشون مقید بود، یعنی قرارمون این بود که بحث‌های اصولی رو مطرح کنه، حرفای امام حسین نقل می‌کرد، حرفای آزیه عراقی رو نقل می‌کرد. ارشد بودتون که خارج به تمام معنا بود، خسته می‌شد آقای آملی. بله، می‌گفت که شما رو به خدا من مهلت بی طرف می خدا بیامرزی این کلمه رو من بگم، شما قسم می گفت شما رو به خدا صبر کنید این کلمه رو من بگم، در این حد از محبت و لطف بود.
همه اینها رو شما ضمیمه بکنید به مجاهده علمی و نفسانی که حضرت ایشون این مجاهده رو در طی سالیان بسیار متمادی داشتن. تمام اینها یک شخصیتی برای ما به ارمغان می آورد که این شخصیت می شود جامع منقول و معقول. به جرأت می توان گفت که در زمان ما کسی به جامعیت ایشون شاید کمتر یافت بشه، از جهت اینکه ایشان هم در منقول هم در معقول، در فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان، تمام شاخه هایی که مربوط به علوم حتی ادبیات، شاخه هایی که مربوط به علوم مذهبی و علوم اسلامی میشه، در تمام این شاخه ها ایشون صاحب نظر هستند و صاحب تألیف هستند.
از یاد گرفتن غافل نیست، می داند در این دریا هرچه بیشتر رود سیرابیش کمتر می شود. از درس گفتن هم غافل نیست، از همان روزهای مدرسه مروی درس گفتن را زکات یاد گرفتن می داند. حالا هم در مدرسه مسجد سپهسالار درس میگوید و هم در دانشکده الهیات. مدرسه سپهسالار را بسیار دوست دارد. جوانترین استاد آنجاست. آنجا دوست و همراه عزیزی دارد. مرتضی مطهری. با هم می روند و می آیند. سالهای دهه 40 است و شور حرفهای امام هر دو را گرفته. سر کلاس که می روند بحث را به ماجراهای روز می کشانند. به استبداد شاه، به بیتوجهی به احکام الهی، به درستی مبارزه و برحق بودن کلام خمینی. به همین خاطر در ملاقات فرمایشی روحانیون با شاه در مسجد سپهسالار شرکت نمی کند. همین بهانه کافی است تا از مدرسه اخراج شود.
در همین مدرسه سپهسالار عرشد بزرگتون که آقای آس محمود طالقانی بود، آقای حمزه بلفضل نجم آبادی بود، آقای عاشق هدایت الله گلپایگانی بود، آقای ابن الدین بود، آقای راشد بود، آقای اسد کاظم عصار بود، آقای آشمندلی لواسانی بود، اینا هر کدوم یه درسی میگفتن. من اول منظومه رو میگفتم، آقای راشد از وسطهای منظومه میگفت. توجه کردید؟ عرشد بزرگتون که دو سال که اونجا بودیم تا بعد گفتن که بله تشریف نیارید دیگه اینجا، چون دانشگاه هم درس میدادم، از دانشگاه هم گفتن تشریف نیارید دیگه.
برایش مهم نیست، به حرفش معتقد است. کارش را در دانشکده ادامه میدهد. به همان منوال آنجا هم نمیتواند زیاد بماند. رئیس دانشکده میگوید از بالا دستور آمده که اخراج شوید. کلاس های درس را در خانه اش به راه میاندازد. اینجا دیگر کسی نمیتواند صدایش را خاموش کند. اینجا درس عشق و ایمان را با خیال آسوده میگوید.
قوانین گفتم، مسیح مروی متول گفتم، کفایه گفتم، رسائل گفتم و بعدم مسیح سپهسالار که چند سال اینجا شرح منظومه میگفتم و یه مدتی مدرسه بود به نام مسیح محمدی که مقابل مسیح جامعه اونجا مکاسب میگفتم.
کمترین اتلاف رو در وقت و زندگی خودش داشت. مادام که ایشون وقت داشت و توان داشت و در حالا صحتشون اقتضا میکرد و اینها، ایشون یا مطالعه علمی داشت یا تدریس داشت یا مشغول پاسخگویی به مراجعات مردمی بود و هست و یا اینکه وقتشون رو در مسجد میگذروندن. یعنی این چند مقوله ما حاصل عمر ایشونه. خب نتیجهش تربیت صدها شاگرد، فضلا و بزرگانی که هم اکنون هم هستن، تربیت هزاران فردی که اینها واقعا مذهب و دین رو با اشتیاق پذیرفتن، مذهب را عاقلانه پذیرفتن، صرفا متعبد نشدند بدون اینکه در واقع عقل خودشون رو اول عاقلانه پذیرفتند سپس متعبد شدند.
ایشون هم تدریس فقه میکردن و هم تدریس حکمت و مدتی هم رادیو تدریس منظومه ایشون رو پخش میکرد.
کمی بعد پیغامی از سید احمد خانساری برایش میرسد. پیشنهاد پیشنمازی مسجد شفا. آنجا را میشناسد. مسجد به دستور آیت الله بروجردی بنا شده. قبول میکند. از همان لحظه که دعوت را میپذیرد دیگر هیچ ظهر و شبی نیست که صف جماعت نماز بی قامت او شکل گرفته باشد. مسجد خانه خداست و میخواهد که همیشه پذیرای مهمانان خداوند باشد.
مسجد ایشون مسجد شفا رونقی داره. خود ما هم در اونجا گاهی حضور پیدا کردیم و در محضر ایشون منبر رفتیم. احتمالاً جز علمای پربرکتی بوده برای مردم.
اهتمامی که نسبت به در واقع نظم در حضور مسجد داشتن و اینکه تا اونجایی که امکان داره، چون میدونید شما آقا مسجد داری بسیار سخته، یعنی یک پیش نماز درسته که میگید آقا روزی دو وعده میره نماز، ولی این دو وعده به جهت اینکه در واقع وسط روز و پایان روز او هست، این دو وعده باعث میشه که امام جماعت به هیچ کارش نتونه برسه. یعنی هر جا باشه باید ظهر تو مسجدش باشه. هر جا باشی باید شب تو مسجدش باشه و این باعث میشه که کسی که امام جماعت هست از نظر رفت آمدها و مناسبات اجتماعی دستش یه مقدار بسته باشه. ولی آقا نسبت به مسئله اهتمام بسیار زیادی داشتن و همکنون هم که بالاخره باز از نظر جسمی ضعیف شدن، این اهتمام رو نسبت به حضور در مسجد و اهتمام نسبت به مسجد و مردم داری در مسجد داشتن. سخن گفتن در حد مردم واقعا یک هنر. ایشون یکی از هنرهایی که خداوند به ایشون عنایت کرده بود این بود که ایشان میتوانست و میتواند برای مردم کوچه و بازار، برای اونهایی که به صورت عمومی در مسجد حاضر میشن، برای اونها مطالب علمی بسیار بلند رو در حد اونها تنزل بده و در عین حال که از اون قواعد کاسته نمیشه و نقصی در اون قواعد ایجاد نمیشه، ایشون بتونه اینها رو برای مردم چیکار کنه، توضیح بده که در مجموع سخنرانیایی که از ایشون ما چاپ کردیم اینها بسیار قابل لمس و ارزش.
میدونی همین نماز چند تا مسئله داره؟ کتاب و صلاتی که فقها نوشته اند در احکام نماز موعظه و نصیحت توش نیست، طب و داروسازی توش نیست، کتاب و صلات احکام نماز در این هست، عدد رکعات نماز، انواع نماز در اینجا هست، یک کتاب مفصلیه، سه برابر خود قرآنه. این فقط کتاب الصلات. کتب فقهیه میدونی چند تاست؟ چند تا کتاب فقهی ما داریم؟ کتاب فقهی میدونی چیه؟ کتب فقهیه اون کتبی است که مجموعاً محل ابتلای جامعه بشره. عباداتش شما فقط شنیدید، نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا رو شنیدید، اما کتابایی که مربوط به معاملات تجارت، اجاره، حواله، کفالت، بیع، ارث، چی تا آخر 51 کتاب در فقه هست. این کتب فقهیه 51 کتابه یا شاید هم بیشتر. صدها مسئله و حکم خدایی درش هست.
نه به دنبال عنوان و منصب، نه جایگاه جلوس و ترفیع است. محل درسش خانه است، محل کارش مسجد و مهمترین وظیفه زندگیش را رسیدگی به کار مردم قرار داده. همه اینها را از آغاز زندگی مشترک گفته بود به همون شریکی که وفادارانه و به بهترین شکل ممکن همسفر او شد. همین همراهی باعث شد که او بتواند با خاطری آسوده مسیرش را طی کند.
مادر ما یعنی بدون شک فرشته است، بدون شک فرشته است. من هر وقت برمیگردم به زندگی مادرم نگاه میکنم، همش فداکاری، همش خود گذشتگی. پدر ما در تمام این خلقیاتش یک همکار ارزشمند داشت و اون والدمم بود. یعنی والده ما بود که شما خودتون دیگه اهل زندگی هستید، میدونید اگر شما روحیاتی داشته باشید و همسرتون همگام شما نباشه، شما اون روحیات خوبتون نمیتونید به ظهور و بروز برسونید. ولی والده ما تو این مسائل همگام پدرم بود انصافا و واقعا سفره‌داری ایشون، مهمانداری ایشون، مردمداری ایشون بسیار باعث شده بود که این بیت یه بیت پر رفت آمد، یک بیت شاداب، یک بیت بانشاد باقی بماند و خلاصه دربش به روی همه اقشار مردم باز بشه. سر سفره ما بودن، شب می‌بودن، می‌خوابیدن، می‌رفتن. مثلا مادران الان که فکرشون آخه این باید جای اینو بندازه، پهن کنه، سرویس بهش بده، هیچ وقت هیچ اعتراض نمیکن و جوری بود که ما بچه ها اینا اصلا برای طبیعی بود حضور اینا تو خونه. خب باید باشن دیگه، مگه در خونه بازه دیگه، باید بیان دیگه، خیلی طبیعی بود برامون.
و این طبیعی بودنش به خاطر عملکرد مادرمون بود، کاملا به خاطر عملکرد ایشون بود. یا من یادم مادر بزرگی مادر حاجه ها 3 سال مریض بودن، ایشون نگهداری کرد واقعا از یه دختر بهتر. بدون شک اگه مادرمون نبود حاج آقا اینجوری نبودن، این موقعیت اجتماعی این وضعه اصلا من گمان نمی کنم.
ما آنچه که در زندگی داخلی پدرمون دیدیم احترامی بود که والده ما به پدرمون میذاشت و این احترام رو ما از مادرمون یاد گرفتیم و پدر رو در این حالی که حریمش رو حفظ میکردیم، اما در این حال خب پدر ما همه زندگی ما بود و همه زندگی ما هست. شخصیت ایشون در ذهن ما یک شخصیت برجسته و شخصیتی بود و هست که به واسطه این کارهای که عرض کردم که اینها نمی عظیم هست، به واسطه این کارها یک شخصیت برجسته شده بود و موقعیت اجتماعی و علمی و مذهبی ایشون رو آنچنان در نزد ما کرده بود که ما یعنی ایشون خلاصه هم یعنی مفترض و طاعه بود واسه ما ایشون، طاعت از ایشون برای ما واجب بود و ما هم در این مراودات فرزندی خودمون با ایشون حریمی برای ایشون قائل بودیم و مراد میکردیم. یکی از چیزهایی که بسیار تو این زمینه کمک میکرد که ما به این سمت حرکت بکنیم نوع سخن گفتن و نوع تعامل والده ما با ایشون بود. یعنی ما بیش از این که از خود آقا یاد بگیریم که باشون باید چجوری رفتار بکنیم، از یک الگوی برجسته و حیی استفاده میکردیم به نام مادرمون که والده ما به ما یاد میداد که باید با پدرتون چگونه برخورد بکنید و چگونه رفتار بکنید.
اگه من بگم حاج آقا چی برای من بودن، من باید بگم که حاج آقا یه الگو بودن به این معنی که شاید مهمترین چیزی که ما از ایشون همیشه میشنیدیم این که وقتتون تلف نکنید و اینو با یک شدت و حدتی به ما میگفتن.
یه حاشیه بر کفایه داره، حاشیه کاملی است. با اول حاشیه توضیحی است بر کفایه و بعد آرا و عقاید متأخرین از آخوند در اونجا متعرض شدم و ذکر کردم، اونایی که نقد کردم بر حرفهای آخوند حرفهای اونا رو هم ذکر کردم، مثل آمزالحسین مرحوم آشفند حسین اصفهانی ارشاد که آزیا اینایی که متأخر هستند و در حوزه ها حرفای تازه‌ای دارن متعرض خیلی از حرفای اونام شدید. این مال کفایت لیکاشم بر رسائل دارم، تمام رسائل به غیر از دلیل انسداد تمام رسائل رو حاشیه نوشتم، حاشیه تقریبا کامل یعنی برای توضیح حرفای شیخ نوشتم اینا. حالا بر قوانینم دارم اونم اون مسئله نیست، ولی این دوتا رو خیلی دلم میخواست که یک فرصتی بشه برای چاپش. یک چیزایی هم در فقه نوشتیم، قواعد مثلا لا ضرر و لا تعاد و ارشاد به حضورتون که این قبیل قواعد را هم ارشاد نوشتیم از نظر فقهی، ولی این درس‌های فقهی مونم که شرح عروه است فعلا به صورت جزء و اینا در نیامده، در نواره از اول بحث تقلید گفتیم تا ارشاد به حضورتون که آخر دارات سلاس.
ایشون از ساعت 6:30 صبح تدریس داشتن، شبها تا دیر وقت مشغول مطالعه بودن. من ایام جوانتری خودم رو یادم هست که من وقتی که خب دوری که دانشجو بودم مشغول به مطالعه می شدیم، مثلا حالا ایام امتحانات و اینهایی که یه مقدار بیشتر دانشجوها درس می خونن، وقتی که پاسی از شب گذشته بود داشتم می رفتم برای خوابیدن فکر می کردم خیلی مطالعه کردم، ولی وقتی که از جلوی اتاقشون رد می شدم آهسته رد می شدم که پدرم متوجه عبور من نشه، چون من خجالت می کشیدم از پدرم که من الان دارم میرم می خوابم ولی هنوز ایشون مشغول مطالعه. همه ما را توجه میدادند و میدهند به این آیه شریفه که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفس را احیا و زنده بکنه همانند آن است که همه مردم را زنده کرده، و این واقعا جزء معجزات قرآن.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا.
این آیه واقعا آیه ارزشمندی است و آثار بسیار مطلوب اجتماعی برای ما داره، به ایشون این آیه رو نسب العین خودشون قرار دادن برای اینکه احیاء نفوس بکنن، و هیچ احیاء نفسی بالاتر از این نیست که شما یک نفری که خارج از دین اسلام است رو به اسلام دعوت کن. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.
خب خیلی متشکرم که همراه ما هستید در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن، و رسیدیم زمان پخش تلاوت قاری نوجوان با صدای جناب آقای مهدی رشتبری. سوره مبارک فجر آیات شریف 15 تا 20 این سوره مبارک رو با هم بشنویم به مدت 2 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تلاوتی که به گوش جان شنیدیم تلاوت قاری نوجوان بود با صدای جناب آقای مهدی رشتبری. سوره مبارک فجر آیات شریف 15 تا 20 این سوره رو شنیدیم از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. همینطور دیگه اگه با رادیو قرآن همراه باشید، آواها و نواهای قرآنی و معنوی بسیار زیادی به گوشتون میرسه. این فرازهای ناب شنیدنش به دل آدم جلا میده و قلب آدم رو صفا میده و خلاصه کمک میکنه که بهترین لحظات رو در کنار قرآن عزیز داشته باشیم، و انشاءالله که در پناه قرآن عزیز و اهل بیت و عصمت و طهارت علیهم السلام جز بندگان موفق و مقرب الهی هم قرار بگیریم در ساحت و حوزه عمل به فرامین الهی و مزامین قرآنی. پایگاه اینترنتی رادیو قرآن www.radioquran.ir هست. در فضای مجازی و در پیام رسان های داخلی هم با نشانی @ رادیو قرآن _ IR یا خط زیرین IR در خدمت شما هستیم و انشالله که شما هم با